قدیم افکار بلندی در ذهن این مرد وجود داشت. او به خود می گفت من چه هستم؟ این جهان بیکران که من در آن زندگی می کنم چیست؟ زندگی چیست؟ صخره‌های مهیب کوه حرا و ریگستان‌های داغ و سوزان سرزمین حجاز پاسخی به او نمی دادند. آسمان لاجوردی با همه عظمت و بلندی و ستارگان درخشانی که روی سرش جلوه‌گری داشتند جوابی نمی دادند. از هیچ طرف جوابی نمی رسید. فقط روح این مرد و آنچه از الهامات خدا به او رسیده بود به او پاسخ می داد و بس.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ای پیامبر بالا اقرا حضرت طه بسم ربك الاعلى رسول الله رسول الله بت پرستی و برکن کفر و ظلم و برهم زن از عشق علی دم زن رسول الله رسول الله ای تاج سر عالم ای پیامبر خاتم ای پیامبر خاتم رسول الله رسول الله بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد علي للدين قانونه علي يضاه بعيونه علي بمعنى كدرونه رسول الله رسول الله علي يا نفس هادينه علي كل عمره وسنينه علي ومن علن تعيينه رسول الله رسول الله علي يا ساكن دمانه نفخر بيك مولانا نفخر بيك مولانا علي مولا علي مولا بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه این هفته با دیدگاه توماس کارلایل اندیشمند انگلیسی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. توماس کارلایل، این اندیشمند انگلیسی، پس از رفع اتهامات علیه پیامبر، عشق و علاقه خود را به پیامبر بزرگ اسلام چنین ابراز می نماید: من محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از این جهت که طبعش اخلاص بود و در کارهایش ریا و فریبکاری و ظاهرسازی نداشت دوست دارم. این زاده صحرا رأی مستقل و تنینی صاف و صادق داشت. خوشفهم، روشنبین و نورانی بود. تکبر نداشت ولی ذلیل نبود. فطرتاً مردی عظیم بود. قرآن از زبان محمد صلی الله علیه و آله و سلم جاری می شد و بر دیگران تأثیر می گذاشت. او با اینکه درس نخوانده و به مدرسه نرفته و معلمی ندیده بود، احتیاجی به آنها نداشت. مانند تیغی که از تیز کردن بی نیاز بود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته خورشید هدایت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که طرف توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی بدر آزنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشم. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه این هفته روایت همدلی رو تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و مرحبایی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. دومین همایش مفاخر هجرت با عنوان تجلیل از خدمات حجت الاسلام سید غلام حسین موسوی به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 26 عقرب در سالن قدس شهر مقدس قم با حضور علما، فرهنگیان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم برگزار شد. این همایش با تجلیل از تلاش‌های پژوهشی، سیاسی و اجتماعی حجت الاسلام سید غلام حسین موسوی اختصاص داشت. مرتضی رضایی دبیر همایش توضیحات بیشتری داره از این برنامه و شخصیت حجت الاسلام سید غلام حسین موسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو دری. همایش مفاخر هجرت با هدف بزرگداشت از مقام علما و دانشمندان مهاجر افغانستانی در زمان حیاتشون از سوی بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران به صورت سالانه در شهرهای مختلف برگزار می گردد. سال گذشته توفیق حاصل شد از دو شخصیت وارسته جناب حجت الاسلام استاد اخلاقی که نویسنده و پژوهشگر هستند و سالیان را در خدمت امت اسلامی در ایران و افغانستان بودند، و همچنین جناب آقای دکتر معصومی دینپژوه و پزشک متخصص قلب که سالیانی را در خدمت مردم و جامعه بودند، تجلیل به امر بیاوریم. امسال به لطف و به حول و قوه الهی بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران موفق شد در شهر مقدس قم مراسمی را در 26 آبان ماه برگزار کند. این مراسم در تجلیل از شخصیت والا مقام حجت الاسلام و المسلمین سید غلام حسین موسوی که از سادات محترم افغانستان هستند را برگزار کند. خب حجت الاسلام و المسلمین سید غلام حسین موسوی از شخصیت‌های وارسته و بزرگ افغانستانی هست که ایشون توفیق تحصیل در نجف و آشنایی با امام خمینی علیه الرحمه رو در اون شهر داشتن. ایشون حتی حامل برخی از نامه‌های امام به ایران اون زمان بودن و این نامه‌ها رو به سید احمد آقا می‌رسوندند. استاد سید غلام حسین موسوی شخصیتی است که ذوب در امام خمینی و در انقلاب اسلامی بوده است و از هیچ تلاشی در این مسیر دریغ نمی کند. ایشون سالیانی رو در سوریه مسئول دفتر امام موسی صدر بودند و حتی اونجا مراوداتی رو در سوریه با شهید چمران داشتند و در مسیر انقلاب اسلامی زحماتی رو کشیدند. ایشون همچنین پژوهشگر هستند و کتبی از ایشون چاپ شده و یک سلسله کتاب‌های دیگری هم زیر چاپ هست که انشالله به زودی اونها هم چاپ خواهد شد. خب این مراسمی که در شهر مقدس قم برگزار شد با شرکت علمای عزیز ما، نماینده های مراجع، عده ای از عزیزان آیات عظام و طلاب عزیزمون و همچنین هیئات مذهبی و سایر اقشار همراه بود. در این مراسم سخنرانان مختلفی رو ما داشتیم، جناب آقای دکتر سید عبدالقیوم سجادی، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید جواد وعیدی ریاست محترم بنیاد افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر معصومی معاون فرهنگی اداره امور اتباع وزارت کشور، و همچنین این مراسم همراه بود با حضور جناب آقای زارعی رئیس اتباع استان قم.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی گفت پاسپورت های دستنویس مهاجرین الکترونیکی می شود و گواهینامه رانندگی برای دارندگان کارت آمایش صادر می شود و دارندگان کارت موقت هم می توانند همچون دارندگان کارت آمایش خدمات دریافت کنند. سید جعفر سید آبادی مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری گفت از ابتدای آغاز طرح تعیین تکلیف دارندگان برگه‌های سرشماری تا با امروز 1,050,000 نفر از مرز دوقارون از ولایت خراسان رضوی خارج شده و به کشور افغانستان بازگشتند. وی در ادامه توضیحاتی هم از ساماندهی اتباع مجاز داشته که با اتفاق می‌شنویم.
از ابتدای آغاز طرح تعیین تکلیف دارندگان برگه‌های سرشماری 1,050,000 نفر از مرز دوقارون از استان خراسان رضوی خارج شدند و به کشور افغانستان برگشتند. عزیزان اتباع افغانستانی با همراهی که در اجرای طرح تعیین تکلیف برگه‌های سرشماری داشتند، خب حدود 70% این عزیزان از طریق معرفی خودشون و به صورت خود معرف از طریق اردوگاه ها به مرز دوقارون اعزام شدن و از کشور جمهوری اسلامی ایران خارج شدن، و تلاش ما هم این بوده که این موضوع با همون رویکرد کریمانه جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفته. در کنار این بحث خروجی که ما در راستای ساماندهی اتباع خارجی داریم، از طرحهایی که میشه با اون در حوزه ساماندهی به اون اشاره کرد، اجرای طرح آمایش 19 بود که از ابتدای طرح بیش از 120 هزار نفر در این طرح شرکت کردند و کارتشون صادر شده و تا 38 هم پایان مهلت طرح هست که عزیزانمون دارن در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی خدمات رو به عزیزانمون ارائه میکنن تا انشالله بتونن کارتهای خودشون رو دریافت بکنن. طرح دیگه ای را که همزمان در چند روز گذشته هم عملیاتی به اجرایی شد، بحث تبدیل پاسپورت‌های خانواری بود، پاسپورت‌های دستنویس به پاسپورت‌های الکترونیکی بود که مراحل اون هم الان چند روزی هست در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی عملیاتی شده و عزیزانمون مراجعه میکنن با هماهنگی‌هایی که از طریق مرکز و همچنین در داخل استان با کنسولگری افغانستان هم انجام شد. مقرر شد که فرم‌های مربوطه در دفاتر کفالت به دوستان و عزیزان اتباع افغانستانی ارائه بشه، فرم‌ها تکمیل بشه، به کنسولگری ارسال بشه و بعد از اون پاسپورت‌های تفکیکی برای هر نفر و به صورت الکترونیکی چاپ خواهد شد و بعد از اون مراحل اقامتشون پیگیری خواهد شد و صادر خواهد شد. انشالله بتوانیم این طرح رو هم با موفقیت همچون طرح آمایش 19 سپری بکنیم. این طرح‌ها گامی است در راستای این که نشان بدهیم در حوزه ساماندهی اتباع به صورت جدی ورود کردیم و دنبال این هستیم که حضور اتباع محترم افغانستانی در کشور جمهوری اسلامی ایران این به صورت قانونمند و هدفمند صورت بگیره. روی کرد ما از ابتدا اینه که عزیزان اتباع افغانستانی که به صورت قانونمند در کشور ما حضور دارن بتوانن هم از ظرفیت‌های قانونی برای خدماتی که در کشورمون داره ارائه میشه بتونن استفاده بکنن. لذا با همین روی کرد و با همین نگاه آقای دکتر یار احمدی هم طی مصاحبه هایی که داشتن و گفتگوهایی که با اینشون شد تلاش شد که بتوانیم از بستر خدمات گواهی نامه برای اتباع افغانستانی هم استفاده بکنیم. لذا دستورالعملش ابلاغ شد با یک همکاری مشترک بین نیروی انتظامی و وزارت کشور این ارتباط برقرار شد. الان هم که خدمت شما هستم روزانه نوبت دهی برای اعطای گواهی نامه در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی در حال انجام هست.
وزارت داخلی ایران در بخشنامه اعلام کرد که روند صدور ویزای همراه برای خانواده دارندگان برگه سرشماری که از ایران خارج شده و به افغانستان رفته اند آغاز شده. بر اساس این دستورالعمل دارندگان برگه سرشماری میتونند در صورت داشتن نسبت خانوادگی معتبر از طریق دفاتر کفالت برای پیوستن همسر و فرزندانشان به ایران درخواست ویزا بدن. طبق بخشنامه صادر شده در روز 21 عقرب همسر و فرزندان زن ایرانی، همسر مرد ایرانی، همسر و فرزندان دارندگان پاسپورت خانواری یا اقامتی و همسر و فرزندان دارندگان کارت آمایش میتونن برای درخواست ویزا اقدام کنند. در این بخشنامه درباره شرایط صدور ویزا آمده که درخواست را باید فرد مقیم ایران در دفاتر کفالت ثبت کنه. متقاضی نباید سابقه اخراج، رد مرز یا حکم قضایی داشته باشد و این طرح صرفاً برای کسانی است که با برگه سرشماری ایران را ترک کردند. وزارت آموزش و پرورش ایران اعلام کرد دانش آموزان مهاجر بدون مدارک تحصیلی معتبر میتونن با شرکت در آزمون تعیین سطح در پایه‌های بالاتر ادامه تحصیل بدن. موسی رضا کفاش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ایران توضیح داد دانش آموزانی که مدارک تحصیلی معتبر ندارند ابتدا به دفاتر کفالت معرفی میشن و پس از دریافت معرفی نامه و شناسه یکتا امکان شرکت در آزمون تعیین سطح را خواهند داشت. این آزمون پایه تحصیلی مناسب برای ادامه تحصیل اونا را مشخص میکنه. کفاش همچنین اشاره کرد که دانش آموزان مهاجر علاوه بر مکاتب روزانه میتونن از مکاتب بزرگسالان، دوره‌های آموزش از راه دور و مکتب مجازی ویژه اتباع هم استفاده کنند، حتی اگر خارج از ایران حضور داشته باشند. سید جواد خراشادی زاده مدیر کمیسیون مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش ایران تاکید کرد هیچ مکتبی حق نداره پس از دریافت معرفی نامه معتبر از دفاتر کفالت از ثبت نام دانش آموز مهاجر خودداری کنه و با مدیران متخلف برخورد اداری خواهد شد. این اقدامات بخشی از سیاست کلان دولت ایران است که هدفش تضمین تحصیل برای همه کودکان چه ایرانی و چه مهاجر حتی در صورت نداشتن مدارک رسمی تحصیلی است. استاد سلیمان جعفری از چهره‌های برجسته قرآنی افغانستان و مقیم ایران با سالها فعالیت در عرصه تلاوت و آموزش قرآن کریم به عنوان یکی از قاریان مطرح جهان اسلام شناخته می شود. سبک تلاوت سلیمان جعفری به دلیل شباهت آوایی با سبک استاد محمد صدیق منشاوی توجه بسیاری از دوستداران قرآن را به خودش جلب کرده و با صدای مملو و از حزن و معنویت از چهره های شاخص قرائت سنتی در میان قاریان افغانستانی به شمار می رود. این قاری بین المللی افزون بر تلاوت سالها در زمینه آموزش قرآن بر جوانان افغانستانی و ایرانی فعالیت داشته و شاگردان بسیاری را تربیت کرده. گزارش بشنوید از علیرضا شریفی، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان.
اهل ولایت مزار شریف افغانستان است. کسی که از همان کودکی صدای قرآن در دلش جوانه زد. در روزگاری که کشورش گرفتار جنگ و آوارگی بود، او با نغمه‌های الهی آرام می‌گرفت و مسیر زندگیش را با قرآن پیوند زد.
در همون سالهای ابتدایی که مدرسه می‌رفتیم و اونجا روحانی قرآن را در همون مناطق خودمون که در مساجد بوده یاد گرفتیم.
اواخر سال 1358 با آغاز اشغال افغانستان همراه خانواده‌اش به ایران آمد. در روز کار می‌کرد و شب‌ها در جلسات قرآن با صدای استادان ایرانی و افغانستانی دوباره جان می‌گرفت. آنجا بود که مسیر تازه‌ای در زندگیش آغاز شد.
رفتیم در یک جلسات قرآن در گلشهر در خدمت جناب استاد شیخ ابوطالب نظری بودیم که از اونجا شروع کردیم تجوید قرآن و در قسمت صوت الله
قدم به قدم پیش رفت. از جلسات خانگی تا مسابقات استانی، کشوری و حتی بین المللی. صدایش تنین قرآن را در دل مردم زنده می‌کرد. در بسیاری از مسابقات قرآنی مقام‌های برتر را به دست آورد و حالا نامش برای بسیاری از قاریان جوان الهام بخش است.
مسابقات عظیم مطلب الفجر در رشته قرائت قرآن در سبک استاد محمد صدیق منشاوی ما هم در مشهد و هم در سراسر جمهوری اسلامی ایران مقام اول رو در رشته کسب نمودیم و همینطور مسابقات بین المللی تهران در سال 1376 رتبه سوم قرائت رو در مسابقات بین المللی کسب کردم.
استاد جعفری میگوید وقتی برای نخستین بار صدای استاد منشاوی را شنید دگرگون شد. از همان روز بود که مسیرش روشن‌تر شد. خیلی ها او را به نام منشاوی افغانستان میشناسند. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
مصاد بن من سال 76 بود که ایشون تلاوت که ایشون تو مصاد فینال کرد چنان جمعیت رو به وجه آورد که از روی جایگاه اونزان تو حسینیه ارشاد بود، از روی صندلی‌هاشون بلند می‌شدن. الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم انا
من به جرات میتونم بگم که در کشور ما، در ایران عزیزمون و حتی عزیزانی که از افغانستان میشناسیم که منشاوی خون هستند، من کمتر شخصی رو قاری رو در حد ایشون در اجرای این سبک میشناسم.
آیه سلیمان جعفری سالهاست که با قرآن زندگی میکند. صدایش از دل افغانستان برخاست و در ایران شکوفا شده است. آرزویش صلح و آرامش برای سرزمینش است. سرزمینی که در سختی ها بزرگ شد اما با ایمان و تلاوت امید را زنده نگه داشته است.
آرزوی ما یه که افغانستان انشالله که یک امنیت سراسری انشالله به وجود بیاد که همه مردم اونجا نقش داشته باشن، تمام ملت.
آیه جعفری باور دارد که میان دو ملت ایران و افغانستان ریسمانی از ایمان، فرهنگ و محبت تنیده شده است. ریسمانی که با نور قرآن هر روز محکمتر می شود.
ممنون سپاسگزاریم از جمهوری اسلامی ایران که سالهاست که مهاجرون رو پذیرفتند. این دو تا کشور انشاءالله همیشه در پناه قرآن انشاءالله باشند.
علیرضا شریفی، باشگاه خبرنگاران جوان.
نشست برمدار مصطفی با مناسبت 18 سالگرد شهادت سید مصطفی کاظمی با حضور اندیشمندان، نخبگان، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان در مشهد برگزار شد. سید محمد نقی موسوی سراج، دبیر بنیاد جیهون، هدف از برگزاری این نشست را گرامی داشت یاد و تفکر شهید کاظمی عنوان کرد و گفت:
نشست برمدار مصطفی به صورت یک نشست تخصصی و نخبگانی به مناسبت 18 سالگرد شهادت استاد شهید کاظمی برگزار شد. شهید کاظمی یک شخصیت های برجسته و محبوب 14 افغانستان هست که هم در میان تمامی اقوام افغانستان از محبوبیت خاصی برقرار است و همچنین ایشان یکی از افراد تاثیرگذار در بحث اصلاحات افغانستان بود.
ابوالحسین یاسر، رئیس حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان، هم در مورد شهید کاظمی گفت:
ایشان ملی می اندیشید، برای وحدت و انسجام و یک پارچه شدن اقوام و سیاسیون خیلی زحمت کشید، تلاش کرد.
سید جمال کاظمی، فرزند شهید کاظمی، با اشاره به جایگاه ملی پدرش گفت: نشست برمدار مصطفی یادآور مردی است که با اعتدال، عشق به وطن، ایمان و صداقت راهی را بنا نهاد. پدرم باور داشت که عدالت و صداقت سنگ بنای وحدت ملی است و خود نیز به آنچه می گفت عمل می کرد.
امروز ما می تانیم که با ایجاد وحدت به معنای واقعی، با حرکت به سمت صلح و با حرکت به سمت از اینکه همه اقوام همدیگر را بپذیریم، اداره فعلی افغانستان، کسانی که مخالفین اداره فعلی افغانستان هستند، همه با یک همدیگر پذیری بتانیم یک افغانستان آباد انشاءالله در آینده داشته باشیم.
با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 20937947174 شماره واتساپی رادیو است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه پادکست غبار که تقدیم شما عزیزان می گردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، همه انگلیسی‌ها بد نیستند. بخش دوم، تاریخ و خاطراتی سربمهر از انگلستان، هندوستان، حاکمان و کشاورزان. انگلیسی ها که تا سال 1849 میلادی تقریباً تمام هند به تصرف درآورده بودند، در نخستین سالهای دهه 1850 میلادی چند نقطه کوچک باقی مانده را هم به قلمرو خودشان اضافه کردند. یکی از این نقاط شهر کوچک و زیبای آقزا بود که ارتش کمپانی هند شرقی در سال 1853 میلادی او را در محاصره گرفت. هندی ها باید تهدید می شدند که اگر با پایداری ادامه بتن، توپخانه ارتش کمپانی قصرهای بی نظیر شهر زیر آتش خواهد گرفت و نابود خواهد کرد. فرمانده پیشنهاد افسر پذیرفت و پیکی با سرعت روانه شهر شد تا تهدید جدید فرمانده با اطلاع هندی ها برسانه. مردم شهر یک شبانه روز فرصت داشتند تا پاسخ انگلیسی ها را بدهند و بناهای تاریخی و بی همتای آغزاره نجات بتند. سرانجام در آخرین دقایقی که مهلت انگلیسی ها به پایان می رسید، یکی از دروازه ها باز شد و مردی از او بیرون آمد. مرد با سرعت به طرف اردوگاه انگلیسی ها می دوید تا پیش از پایان وقت خبر تصمیم اهالی را به اونا برسانه. مردم آغزا حاضر بودند تفنگ های خودشان زمین بانند تا آسیبی به یادگارهای تاریخی و فرهنگی شهرشان وارد نشود. انگلیسی ها از اولین روزهای ورود به هند خود مردمی متمدن معرفی میکردن، مردمی که میخواین هندی ها را با اصول تمدن آشنا بکنن، ولی اکنون تنها چند دقیقه با ویران کردن یکی از گرانبهاترین میراث های هنری هند فاصله داشتند. مردم آغزا که مانند بقیه ساکنان هند از سوی انگلیسی ها و بی فرهنگی و توحش متهم بودند، برای نگهداری از یادگارهای هنری نیاکانشان از مقاومت سرسختانه خود دست برداشتند و دروازه های شهر بروی دشمن باز کردند. حاکمان مناطقی مانند آغزا که با تصرف انگلیسی ها در می آمدند بر کنار می شدند و شهر کاملا در قلمرو کمپانی هند شرقی قرار می گرفت. این قلمرو وسیع هند بریتانیا نام گرفته بود، اما در بعضی از بخش‌های هند هم انگلیسی‌ها حاکم محلی را با شرط‌ها و محدودیت‌هایی بر سر کار نگه می‌داشتند. این حکومت‌ها در ظاهر مستقل بودند، اما سررشته همه کارهایشان در دست یک مأمور انگلیسی بود که رزیدنت یا مقیم نامیده می‌شد. پولی که انگلیسی‌ها بدون دردسر می‌توانستند از این حاکمان دست نشانده بگیرند، تنها علت نگه داشتن آنها در قدرت بود. انگلیسی ها از فردی به نام میر جعفر 40 میلیون لیره گرفتند تا او را به عنوان حکمران ایالت بنگال منصوب بکنند. میر جعفر به حاکم پیشین بنگال که به جنگ با انگلیسی ها مشغول بود خیانت کرد تا خودش به حکومت برسد، اما مدتی بعد انگلیسی ها از فرد دیگری به نام میر کاظم 10 میلیون لیره گرفتند و او را به جای میر جعفر به حکومت رساندند. 3 سال بعد 25 میلیون لیره از میر جعفر گرفتند و دوباره او را بر تخت حکومت نشاندند. 2 سال بعد از این از فرد دیگری به نام نجم الدوله 11 میلیون لیره گرفتند و حکومت را به او سپردند. فرماندار انگلیسی هند از برخی حکمران‌های محلی سالی 250 هزار لیره به عنوان کمک خزانه کمپانی دریافت می‌کرد. او تعهد کرده بود در برابر ای پول از اشغال سرزمین اونا خودداری بکنه. مدتی بعد هم از هر کدام مبلغی رشوه می گرفت و به حساب شخصی خودش واریز می کرد تا به مبلغ ای کمک سالانه چیزی اضافه نکنه. اما بالاخره پیمان شکنی فرماندار انگلیسی هند سبب شد ای ایالت ها هم به هند بریتانیا اضافه شود. حاکم یکی از ایالت‌های هند مجبور شد اموال مادر و مادر کلان خود غارت بکنه تا بتونه 5 میلیون لیره به کمپانی هند شرقی بپردازه و ایالت خود از اشغال نجات بده. فرماندار انگلیسی ای پول گرفت و مدتی بعد هم به او ایالت حمله و او را اشغال کرد. سپس او را به فرد دیگری به مبلغ 2 میلیون 500 لیره فروخت. تمام ثروتی که انگلیسی ها به این صورت از فرمان روایان می گرفتند دست رنج کشاورزان هندی بود که حاکمان به نام مالیات با بهانه های دیگر از چنگ اونا بیرون کشیده بودند. لورد دالهوزی یکی دیگر از فرمانداران انگلیسی هند با تحقیق درباره خانوادگی حکمران های ایالت های هند متوجه شد که حاکمان 8 ایالت مهم فرزند پسری ندارند که جانشین آنها شود. او اعلامیه‌ای را منتشر کرد که بعد از مرگ هر حکمرانی که وارث و جانشین نداشته باشد، تمام ثروت و سرزمین او به کمپانی هند شرقی تعلق می‌گیرد. این 8 ایالت بعد از مدتی بدون دردسر به مناطق تحت اشغال کمپانی اضافه شدند. ایالت‌هایی که زیر بار پرداخت باج به کمپانی نمی‌رفتند، به جنگ تهدید می‌شدند، اما سهامداران کمپانی در لندن تأکید می‌کردند که به دنبال تجارت هستند، نه کشورگشایی. اونا حاضر نبودند برای جنگ پول خرج بکنند. به همین علت فرماندار انگلیسی هند باید تمام هزینه جنگهایش را تا سکه آخر از مردم هند میگرفت. برای تامین مخارج جنگ انگلیسی ها بیش از 50 نوع مالیات و عوارض مختلف از کشاورزان هندی می گرفتند. بیش از یک سوم جمعیت تحت حکومت کمپانی هند شرقی بعد از مدتی از روستاهای خود فرار می کردند و به مردمی آواره و گرسنه تبدیل می شدند. بسیاری از این آواره ها به شهرهایی می رفتند که انگلیسی ها کارخانه هایی را در اونجا تأسیس کرده بودند. خوشبخترین اونا می تانستند در این کارخانه ها همراه همسر و تمام فرزندان خود به کار مشغول شوند. انگلیسی ها در بیشتر سالهایی که هند را در تصرف داشتند مشغول جنگ با رقیبانشان در امریکا و اروپا بودند. به همین علت معتقد بودند هندی ها باید تمام این شرایط سخته به نام وضعیت جنگی تحمل بکنند، جنگ هایی که هیچ ارتباطی به هندی ها نداشت. لورد ویلزلی یکی از فرمانداران انگلیسی هند کتابی را تألیف کرد به نام کتاب جیبی سرباز برای خدمت در میدان جنگ. او در بخشی از این کتاب نوشت: همیشه بر سر ما میکوبند و تکرار میکنند که شرافت و صداقت بهترین سیاست است، اما این جملات زیبا برای سرمشقهای کودکان دبستانی خوب است. اگر کسی بخواهد در زمان جنگ هم شرافت داشته باشد، بهتر است شمشیرش را بر زمین بیندازد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تکر، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
خدا سرش روشنی کرد.
خدا را شکر که سرعت راننده کم بود. اگنه بعید میدانم قلبک یوگار شده بود. اگنه
حال جانش گرم است، پسال مالو بشه چی گفت کده.
خدا سرش روشنی کنه.
پای درد میکنه.
به امبولانس تلفن کردیم، چند دقیقه دیگه بخیر میرسه.
خدا کنه که زود بیای که بچگه که چی کرد.
پس شبین یک دست اجازه بتین. پس شبین بیا در جون یک لحظه اجازه بده.
بیا پیش.
آجی محسن چی شده؟ چی بلای سرت آمده؟ سالم هستی؟
کی به تو خبر داد آجی صاحب؟
کریم جان گفت.
کریم بسیار به جای کرد. ما که دهش گفتم به کسی چیزی نگویم.
حالا چیزیت که نشده، تو نمیگم.
از چانس بعد خودت نه.
ای خدا دیدی؟ حالا به گپ ما رسیدی؟ ها؟
آجی سر، نه حالی، نه صد سال دیگه من به گپ تو نمیرسم.
خدا را شکر قسمی شد، شکر.
اصلا کی به تو گفت که بیای اینجا؟
خودم آمدم تا خاطرم جمع شده که نرفتی.
مطمئن باش، تا کارم اینجا خلاص شوه میرم.
با خود شق میکنی یا من هوش طرف ما باشه؟ او از داخل خانه که برد میگفتم نرو شق کدی. ای از اینجا که نمیخواد چشمای تو باز کنی بفهمی که چی شده.
شما که چشمای تان باز است میشه بفرمایین که چی شده؟ برای من بگوین.
خب معلوم است بالاخره یکی باید نمیمان تو بری، فهمیدین؟
حتما او آدم این نوجوان کتی با اسکیلش بوده.
درسته دیگه، درسته دیگه.
نخیر اشتباه به شما را پر دادن. ای با اسکیل سوار به من نزدم، من به او زدم، بعد رقم اوگارش کردم. به جای سوال و جواب از من حالی بچگه که پرسان کو بی بی او چی شده؟
بکه
حالی من رو نپر.
ببینم عزیزم چیزت که نشده ها؟
ببخشین حاجی صاحب، من خداشم نبود. راستشو بخوایی گناه اون موتورسیکلت بود که با سرعت از پل تیر شد. من ورخت و بخاطر اینکه با اون نخورم با موتور رفیقتون خوردم. تو رو به خدا ببخشین.
چی رو ببخشم؟ مثل اینکه هوشت نیست. من زدم به تو، نه تو به من.
نه حاجی صاحب، گناه من بود. من گناهکار هستم. من بودم که طرف شما دور دادم.
هی بابا آجی صاحبا، همشیره ها، کدامتان صحنه تکری ما را دیدین ها؟ برش بگوین که گناهکار من بودم نه او. با شما هستم ها مردم، گپ میزنم. اولالا
چی میگی؟
شما ندیدی؟
من چی بگویم؟
شما چی؟ یعنی هیچ کدامتان صحنه تکری ما را ندیدین؟
خودت خسته نکو، فهمیدی؟ از چشمایت فهمیده میشه که دروغ میگی. ببینم جانم، جای درد نمیکنه که
ها؟ یه آجی صاحب، فقط یکم پای بیهش شده.
میتونی به خیزی را بری یا نه؟
نمیدارم، فکر میکنم که بتونم.
خو بخی، آفرین. چی شد؟
نمیشه.
خو تکان نخو، تکان نخو. همونتو دراز بکش، نباید تکان بخوری. امبولانس خبر کردی یا نه؟
آه، چند دقیقه دیگه میاید.
خو اینجام که سرعتگیر بود که
کسی سرعت مرا نگرفت. من خودم فکر خود نگرفتم.
عجب،
یه هم یک اتفاق معمولی است.
چرا خودت تیر میاری؟ این تکر یک نشانه است.
نشانه؟ نشانه چیست؟
یک نشانه برای که تو بفهمی کل و دلخوریت بی جهت بود، فهمیدی؟
آجی صاحب دوباره شروع نکو. من تمام دلایل خود برای انجام این کار برات گفتم. او وقت از خانه برآمدم نه؟
اما دلایلت نه بر من نه بر دیگر قابل توجیه نبود. باور کن این تکرم یک اتفاق معمولی نیست. آجی محسن
آجی سعید، هیچ معلوم است چی مگی؟
اصلا ببینم تو چند سال از که موتر داری؟ بگو.
خبر دارید که 20 سال
دهی 20 سال چند دفعه تکر کردی؟
تکر؟
آه؟
من تا یک دفعه با این موتر تکر نکردیم.
خود گپ مام اینمیست، ای که تو بعد از 20 سال تکر کردی معنیش اینمیست که حتما یک حکمتی داره. آجی محسن،
آجی صاحب، من از وقتی که تو را شناختم فهمیدم که تو عادت داری از هر اتفاق یک برداشت دیگه داشته باشی. یک اتفاق بوده، یک حکمت هم دهش نبوده. بفرمان چی حکمتی دهش بوده؟
حکمتش اینمی که تو نباید از خانه بیرون میبرامدی، میرفتی اونجا، فهمیدی؟
یعنی میفرمایین من بعد از 50 سال نمیتونم برای خودم تصمیم بگیرم؟
نه که نمیتونی.
میشه بفرمان چرا؟
چرا که اون وقت با این کاری که تو انجام میدادی همه کسایی که مثل تو بودن و اصلا زیر سوال میبردی، فهمیدی؟
خیره بگو.
بله،
تو نگران خودت هستی.
بله، هم نگران خودم هم نگران همه اونایی که زیر علم تو سینه زدن.
مگه اشتباه کردن؟
اگه پای تو به اونجا میرسید مطمئن باش که یک یک اونا میگفتن که اشتباه کردن، فهمیدی؟ آله
اونا کلشان به میل خودشان اونجا بودن. آجی سر
چی میگی تو؟ اما تو اونا رو هدایت میکدی که چی کار کنن چی کار نکنن. بعد میگم گپ من اینمیست که باید یک کم صبر داشته باشی.
تا کی آجی سید؟ تا کی؟
تا وقتی که به مرادت برسی.
تو که خودت دیدی من چقدر تلاش خود کردم، اما نشد که نشد.
هی 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 دور گردون گردروزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور. توی را قبلا به من نشان دادی آجی محسن، یادت هست؟
یه از قدیم مدیماست نهالی،
اما تو باید صبر کنی.
صبر؟ آخر تا کی؟
تا وقتی که جواب درخواستت بیایه.
اگه میخواست بیایه تو حالی آمده بود.
لا حول ولا، چرا متوجه نیستی؟ تا به دستشان برسه بخواین اقدام کنن یکم زمان میبرن.
راستشه بخوای آجی صاحب، دیگه از این وعده ویدا خسته شده.
بر رفاقت من قسم میخورم که دیر و زود دارم سخت و سوز ندار آجی محسن.
آجی صاحب چرا نمیخوای بفهمی؟
چی رو باید بفهمی؟
این درد مره از پایم داخته. تو که نیستی که ببینی که من شو تا صبح چی درد میکشم. به خاطر ای که کسی صدای من نشنوه اینقدر خودم فریاد میزنم، عشق میریزم که نگو و نپرس. مر شو مرگ به چشمای میبینم آجی صاحب، میفهمی یا نه؟
بله، چطور درکت نمیکنم. حالا یک دسته بچه جان، بچه جان
بله.
چرا درد شدید شد؟ باز گریه کردی؟ آرام بودی چند دقیقه پیش؟
حالم خوب نیست.
حالا کدام پایت اوگار شده؟ امی پایت امی امی ای پای دیگه چی؟
نامت.
ای پای دیگه چی؟
خوب است.
مطمئن هستی درد ندارم؟
کل بدنم درد میکنه.
خدا بخیر چی کنم. ای خدا جان، ای خدا. گوش گاجی،
خب
من اینایی رو که گفتی میدانم، اما گپ من اینمیست، تو که تا حال صبر کردی ای چند مام ای یک مام روش دیگه، گپ واقعی نمیست.
نمیتانم نمیتانم ابراهیم خان، نمیتانم. چطور بگویم که من نمیتانم؟
میگه نمیتانم نمیتانم، گپ ددان دفتاده نمیتانم. آخه چرا بیادر؟ چرا آجی محسن؟
از این خاطر که دکترها گفتن اگه سبا عملیات نکنی ای پشت گوش پرتی میکشه به قلب، دفاتت باید بخونیم.
حال فهمیدم، حال متوجه شدم. پس قضیه ای بوده. بگو که اشتباه میکنم. نه نه درست است، حدس و گمانم درست است. میترسی؟
میترسم؟ من میترسم؟
تو
از چی؟
از مردن، از مردن. باور کن تو سعی نکن طرفم، از مردن میترسی.
آجی صاحب هر کی که نفهمد تو خو میفهمی. من از هر چیزی بترسم از مردن نمیترسم.
از هر چی بترسم از مردن نمیترسم.
من فقط پریشان زن اولادایم هستم.
یعنی با رفتنت به اونجا کل چیز حل میشد؟ حل میشه؟
گوش که آجی صاحب، وقتی فقط یک را پیش روید باشه مطمئن باش که بهترین راه اونمو یک راه هست. حالا یک فکر چاره ده حال می بچه بکن. پایش درد میکنه، دستش درد میکنه.
من چطور میتونم؟ من که دکتر نیستم. ما تو میگی به امبولانس تلفن کردی، درسته؟
تلفن کردم و نامت دیگه نه.
میای بچه جان یک کم صبر داشته باش. میبینی که
راه صبر کن حاجی صاحب، همی از تو بعید است که گپاره بزنی. یک طفل است خود
حاجی محسن، ما که نمیتونیم این بچه رو تکان بتیم. میتونیم؟
نه نه نمیتونیم.
خود دیگه خدای نخواسته اگه عیب کلی پیدا کرد، سپاش مشکل، ستون فقراتش عیب پیدا کرد، شما نمیتونیم تکانش بتیم.
راست گفتی راست گفتی، تکان نخوره بهتر است، کلش اشتباهی ما بود.
بچی جان صبر کن، خوب بخیر میای. امبولانس میاد. تلفن کرده کاکایت میای. برات میگفتم تو اشتباه میکنی.
من؟
بله.
من هیچ وقت در زندگیم اشتباه نکردم آجی صاحب، و اشتباه نمیکنم.
تو میگی بهترین دو همون یک راست، ولی من میگم اشتباه میکنی. اشتباه میکنی چرا؟ که بعدن جوابی بر کاری که کردی نداری. هیچ میدانی اگه بچهت بفهمه که تو چی کار کردی، چی تصوری از پدرش پیش چشماش مجسم میشه؟ ها؟ بگو دیگه نه؟
آجی صاحب رفیق شفیق، تو که پیش این مردم رجز میخونی و روغن این ماجرا رو زیاد میکنی، لاف میزنی، لاف رفاقت میزنی، تو چرا آستین بالا نمیزنی و کمکیم نمیکنی؟ ها؟
یعنی تو مرا هنوز نشناختی؟ چرا آستین بالا نمیزنی؟ ندارم، به رفاقت ما قسم ندارم. چرا نمیخوای باور کنی؟ میداشتم صدقی سره. نه جنگ نیست بچی گلم، جر و بس است، از سالا پیش.
نه جنگ نمیکنی. تو نداری؟
بله ندارم.
محسن نداره، احمد نداره، سعید نداره، فامیل نداره، همسایه نداره، دوست نداره. ما با دشمنم روی انداخته بودم جواب میگرفتم، میفهمی؟
خب هر کس گرفتاری خودش داره حاجی محسن.
خب من اینه میره میگم، حالی که کلگه گرفتار هستن، من میمانم و یک رو و هم اینمی که کاسه گدایی دستم بگیرم و دوره بفتم و از این و او گدایی بکنم. راستی بهتر است که از همین جماعت شروع کنم. او مردم کمک شوید، از بلای خدا کمک شوید.
آجی میشه آجی محسن، تو به خدا به سر هر کی دوست داری کم آبرو ریزی کو کم. بچه جان این حال امبلانس میه، خوب خوب میشی، بخیر
خوب میشه. گناه از من بود بچه، گناه از من بود.
شما چی فکر میکنید؟ حاجی محسن میخواسته چی کار کنه که دوستش حاجی ابراهیم میگه ای تکر اتفاقی نبوده و یک نشانه است که تو به محل مورد نظر نرسی؟ مشکل حاجی محسن چی است و اصلا چی کاره هست؟ اگر تمایل دارین که ادامه ی داستان را بشنوین، فردا با ما همراه باشید.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
عرفان یه حرکت مستمر دائمی است به طرف خوبی، به طرف زیبایی، به طرف نیکویی. اگر ما این حرکت رو لحظه به لحظه، ممکنه کامل نباشیم ولی اگر سالک باشیم از ما میپذیرن، میگه من نرسیدم ولی سالک بودم. اگر مراد نیابن به قدر بوس بکوشن. به راه بادیه رفتن به حد نشستن باطل، که در مراد نیابن به قدر بوس بکوشن. حالا برای این عرفان نه شرق نه غرب، نه یه مقدار اصطلاحاتی که باخته باشن به هم دیگه، نه نمیدونم ریاضت کشیدن و پرهیز از دنیا، اینا هیچ کدوم از اینا نیست. عرفان وسط عالمه و اتفاقا در وسط قوقای عالم صیقل میخوره آدم، وسط بازار، وسط کامپیوتر و کار و فعالیت و همه اینها، اونجا معلوم میشه که چه کسی. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. تجارت میکنه، بیع میکنه، خرید میکنه، فروش میکنه، کارخونه دایر میکنه، نمیدونم زمین آباد میکنه، چاه میزنه، هزار کار میکنه، ولی عارفه. عارفه یعنی چی؟ عارفه معنیش نیست که مثلا یه عبادتای به خصوصی میکنه یا ذکر میگه، اینا نیست. ریاضتای به خصوصی میکشه، روزه میگیره، روزه لازم ندارم روزه زیادی بگیره، اون مقداری که خداوند واجب کرده. حالا اگر یه کسی خواست از برکاتش برخوردار بشه میتونه، ولی جزء عرفان نیست. جزء عرفان نیست، ولی شکم باریگی و شکم خارجی هم جزش نیست. آدم وقتی عارف شد، یه نقاش ایتالیایی میگه که نقاش نباید مثل بقیه مردم غذا بخوره، باید غذاش مثل زاهدان و عابدان باشه، از اون کمتر باید بخوره، وگرنه نقاش نمیشه. چون شکمبارت نقاشواره نمیشه که. شکمبارت یعنی توجه بیشترش به مشتریات نفسانیش، این چی میخواد، نقش چی میخواد من بکشه. نقاش باید صورتی از جلوه جمال الهی رو من نشون بده، نمیتونه همچکاری بکنه، موسیقیدان رو نمیتونه. این که انسان بایستی که زاهد به این معنی که هرچی زیادیه، هرچی که زیادی هست، تزودو فان خیر الزاد از تقوا، که از معجزات واقعا این آیه که زاد برای خودتون زاد و توشی تهیه کنید. بهترین زاد چه؟ بهترین زاد اینه که هیچی بر ندیرستن، هرچی میتونی تقوا بکنی و دست افشاندن است. بهترین زاد اینه که هرچی که زیادیه اینا دست بیفشان و برو که سبک بار بری. من خلاصه میکنم که اگر ما بخوایم به راه عرفان بریم، که باید بریم، از سور انبیا و اولیا و همه شعرهای آسمانی در عالم اگر غیر از این بود، شما ببینید هوشمندترین انسانها در طول تاریخ چی گفتن. همشون دعوت به همین راه کردن که ما آدم بشیم. گفتش که این جمله شدی ولی آدم نشدی. آدم بشیم یعنی اون آدم بالفعل، اون که تجلی اسماء و صفات الهی و مظهر جامع اسماء الهی هست، ما اون بشیم. و این اتفاقا بیشترین لذت تو اینه، لذت دنیا و آخرت اینا همش تو اینه. لتسکن و الیا، برای اینکه اون تجلی مقام الهیه که میتونه سکون به ما بده. اون میتونه از میوه های این عالم، از نعمت های این عالم، فقط عارف میتونه استفاده کنه. بقیه مردم همه رو ضایع میکنن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.